خب در ابتدا بفهمید که اصلا گردشگری روستایی یعنی چی و الان در حال حاضر چقدر در ایران داره بهش توجه میشه. خواهش
میکنم. عرضم به حضور مبارکتون که گردشگری روستایی همونجور که از عنوان اسمش مشخص هست مبتنی بر یک مکان تعریف شده تحت عنوان روستا.
بله.
و قاعدتا با توجه به توسعه شهرنشینی و گرایش جامعه ایران به سمت شهرنشینی و مسلما دغدغه های شهری زمینه توسعه گردشگری روستایی رو به خوبی فراهم آورده و فشارهای روانی که در واقع در محیط شهری وجود داره شرایط ایجاب کرده که در قالب عادی همه مخاطبین این حوزه یعنی همه شهرنشین ها تمایل دارن در زمان و اوقات فراغت خودشون به محیط آروم مبتنی بر طبیعت و با شرایط متناسب عزیمت بکنن و گذارن و اوقات فراغت داشته باشن. متأخر توسعه گردشگری روستایی نیازمند نگاه متفاوتی است که هنوز متاسفانه ما به اون دسترسی پیدا نکردیم، چرا که احساس میکنیم گردشگری روستایی صرفا ایجاد یک محل مشابه روستاست، یک جایی که حالا مزرعی وجود داشته باشد، حیواناتی وجود داشته باشند و یک شرایط در واقع روستایی خاص وجود داشته باشد، در صورتی که ماهیتا گردشگری روستایی مبتنی بر فرهنگ روستایی است، آداب و سنن روستایی است. اگر که ما تمرکز خودمون رو به این سمت و سو هدایت بکنیم با توجه به گستردگی ساختار جغرافیایی کشور و وجود تنوع فرهنگی، تنوع اقلیمی، تنوعات اجتماعی، گردشگری روستایی یکی از بهترین شاخص‌های گردشگری است که ما میتونیم به اون سمت و سو هدایت بشیم. خوشبختانه گرایشات به سمت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در قالب بومگردی‌ها زمینه ساز خوبی بوده تا به امروز در حوزه توسعه گردشگری روستایی، ولی همچنان راه بسیار زیادی باقی مونده تا ما بتونیم بستر گردشگری روستایی رو فراهم بکنیم. مقدمه این هم در واقع فرهنگسازی گردشگری است که ما بتوانیم در قالب یک فعل اقتصادی مؤثر بستر این فرهنگ رو ایجاد بکنیم که روستانشینان ما میتوانند در کنار اقتصاد روستایی که در اختیار دارن با استفاده از گردشگری روستایی رونق اقتصادی رو به منطقه خودشون هدایت بکنن و رونق اقتصادی منجر به توسعه بسترهای روستایی خواهد شد، مسلما امکانات زیرساختی فراهم خواهد شد، مراکز بهداشتی، مراکز درمانی، مراکز خدماتی در سطح روستا توسعه پیدا خواهد کرد و مهاجرت از روستا به شهر هم به واسطه اینکه یک رونق اقتصادی در محل ایجاد میشه کاهش پیدا خواهد کرد. ولی واقعا این مستلزم یک عزم ملی است و اینکه سیاستگزاران ما در این عرصه به این مهم واقف بشن که گردشگری روستایی پایه و بنیان تحول اقتصادی و گردش اقتصادی بهینه در سطح کشور خواهد.
بعد همینجور که در جریان هستیم بسیاری از روستاهای ما از لحاظ حالا میزبانی، از لحاظ اینکه آماده باشن برای حالا وزیری از گردشگر آماده نشدن، یعنی هنوز اون رفتار، اون حالا گفتاری که باید داشته باشن و بخوان جذب گردشگر داشته باشن ندارن و بعضا دفع گردشگر رو انجام میدن. در این خصوص باید چی کار کنیم که حالا روستاییان ما هم همراه باشن با حالا اون سیاست هایی که باعث جذب گردشگر میشه؟
باز هم تاکید میکنم که گردشگری روستایی نیاز به عزم ملی داره، یعنی در واقع ما باید در درجه اول سیاستگزاران خودمون رو قانع بکنیم که گردشگری روستایی میتواند منجر به رونق اقتصاد گردشگری در سطح کشور بشه. هنوز این مهم حاصل نشده و هنوز که هنوزه سیاستگزاران ما در عرصه گردشگری احساس میکنن که صنعت گردشگری وابسته به ورود گردشگر از خارج از مرزها به داخل کشور هست، در صورتی که گردشگری زمانی رونق پیدا میکنه که ما بستر گردشگری داخلیمون رونق پیدا کرده باشه. یعنی در حال حاضر ما به هیچ وجه نمیتونیم پاسخگوی نیاز گردشگران خارجی باشیم، چرا که گردشگران داخلیمون هنوز نیازشون برآورده نشده. و مهمتر از این که در واقع مشکل اصلی ما این هست که سودجویان اقتصادی در عرصه کشور کم نیستند و کسانی که در واقع از داده های اطلاعاتی مؤثر در عرصه اقتصاد مطلع هستن سعی میکنن به محض اینکه یک نقطه قوت اقتصادی پیدا میکنن سریعا سرمایه گذاری خودشون رو به اون سمت و سو هدایت بکنن. و این هدایت در واقع سرمایه ها بعضا باعث میشه که غیر بومیان در مناطق دیگه سرمایه گذاری های نامتعارفی رو به عمل بیارن که این سرمایه گذاری ها زیان فاحش رو به بومیان منطقه وارد میکنه. ما غالبا در عرصه گردشگری روستایی با ممانعت روستاییان برای ورود گردشگر به منطقه مواجه هستیم و این دقیقا نشأت گرفته از همین هست که وقتی روستایی ببینه که هیچ منفعت اقتصادی عاید خودش نخواهد شد، فقط یک عده خاص هستند که از حضور گردشگر در محل منفعت میبرند، مسلما به ممانعت خواهند پرداخت و مانع ورود گردشگر به منطقه خواهند شد. برای اینکه این اتفاق نیفته باید در واقع ما در درجه اول توسعه گردشگری روستایی رو معطوف به سکنه منطقه بکنیم، یعنی در واقع اولویت اول سرمایه گذاران محلی و منطقه‌ای باشن و زیر ساخت ها و بستر ها و تسهیلگری های لازمه رو برای این سرمایه گذارا ما مهیا بکنیم قبل از اینکه گردشگری از خارج از یک محدوده جغرافیایی یا خارج از یک روستا وارد اون روستا باشه و در اون روستا سرمایه گذاری کنه. باید محلی های اون منطقه اقدام به در واقع سرمایه گذاری بتوانند بکنن و به این راستا ترغیب بشن. ما این کار رو نکردیم متاسفانه، یعنی در واقع روستا رو از منافع ورود گردشگر منتفع نکردیم. گردشگری که به روستا میره قاعدتا همه مایحتاج خودش رو از بیرون از روستا تامین میکنه و با خودش به اونجا میبره، چون احساس میکنه روستا زیر ساخت لازمه رو نداره، امکانات لازمه رو نداره و با این رویکرد باعث میشه که هیچ انتفاع اقتصادی به منطقه وارد نشه و چون انتفاع اقتصادی در پی نداره و فقط زباله هاست که باقی میمونه، فقط تهاجمات فرهنگی است که باقی میمونه، فقط تضادهای اجتماعی است که ایجاد میشه در منطقه، برای همین غالبا روستایی ها با اون تفکر سنتی که دارن ترجیح میدن که اجازه ندن گردشگر وارد حریمشون بشه و اون فرهنگ و اصالت و دارایی موجودشون رو از بین ببره. برای همین نیاز به فرهنگ سازی اساسی داریم، یعنی در واقع در درجه اول باید سرمایه گذاران محلی رو شناسایی بکنیم، ترغیب بکنیم، حمایت بکنیم و زمینه ساز این بشیم تا اونها زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو در منطقه خودشون ایجاد بکنن. لازم نیست که ما بریم اونجا فرهنگ سازی بکنیم. فرهنگ از داخل محل ایجاد میشه و محلی که از یک حوزه انتفاعی نبرد تمایلی به ایجاد فرهنگ در اون حوزه نخواهد داشت. پس باید انتفاع گردشگری رو برای اونها مهیا بکنیم، زمینه ای رو ایجاد بکنیم که اونها بفهمن با ورود گردشگر به منطقه شون امکانات هم برایشون ایجاد خواهد شد، منافع اقتصادی هم برایشون ایجاد خواهد شد. چیزی که وجود داره صرفا برای استفاده گردشگر پیش بینی نشده، بلکه یک مزیت اقتصادی برای منطقه ایجاد کرده که اونها هم از این مزیت اقتصادی نفع ببرن. ما متاسفانه این رویکرد رو نداریم و فقط اقداماتی که انجام میشه اقدامات تبلیغی و شعاری. مثلا ما اومدیم روستاهای هدف گردشگری تعریف کردیم، ولی چه زیر ساختی برای این روستاها تعریف کردیم؟ چه بستری رو به عنوان منافع حاصل از گردشگری برای روستاییان ایجاد کردیم؟ فقط اومدیم رو گردشگر فوکوس کردیم و تمرکز کردیم، منافع محلی رو در نظر نگرفتیم، اقتصاد محلی رو در نظر نگرفتیم و تمام اینها متاسفانه مانع از توسعه گردشگری شد.
بله درسته. حالا یکی از نکاتی هم که شاید روستایی‌ها اجازه ندن گردشگرا بیان که آسیب میزنن به منطقه، حالا هم از لحاظ محیط زیست هم از لحاظ اینکه ممکنه به اون آثار تاریخی خیلی آسیب بزنن، در این خصوص چجوری میتونیم فرهنگ سازی بکنیم جامعه‌ای که حالا وارد روستا یا هر مکان دیگه میشن آسیب نزنن یا اون نکات بهداشتی رو رعایت کنن؟
ببینیم دارایی که ما خودمون براش ارزش قائل نباشیم مسلما نمیتونیم انتظار داشته باشیم دیگران برای اون ارزش قائل بشن. یعنی در واقع ما در درجه اول باید روستاییان رو از داشته های خودشون مطلع و منتفع بکنیم. یک مثال خیلی جزئی خدمتتون عرض کنم، روستای در واقع باداب سرد اگر که به عنوان یک مقصد گردشگری در نظر داشته باشیم، مشابه این منطقه رو ما در کشور ترکیه داریم تحت عنوان پاموکاله. خب الان سرمایه گذاری که در منطقه باداب سرخ داره سرمایه گذاری میکنه با یک محدودیت هایی که برای خود جامعه محلی ایجاد کرده، عملا جامعه محلی رو از انتفاعی که میتوانستن از این جاذبه گردشگری داشته باشن به نوعی محروم کرده. درسته که اومده اون جاذبه رو بولد کرده، شاخص کرده و به عنوان یک جاذبه گردشگری روش سرمایه گذاری کرده، ولی شاغلین در اون عرصه همه باید ساکنین اون روستا باشن، شاغل منفعت برندگان اون عرصه باید اعضایی باشن که در اون روستا حاضر هستن و اونها باید توجیه بشن که دارایی شما باعث شده شما به یک قطب گردشگری تبدیل بشوید تا خودشون برای دارایی خودشون ارزش قائل باشن. وقتی روستایی ما زباله خودش رو پشت دیوار خونه خودش می‌ریزه و براش هیچ اهمیتی نداره که این زباله پشت دیوار باشد یا نباشد، عملا به این نتیجه میرسیم که هنوز به این نتیجه نرسیده که گردشگر وارد یک محلی میخواد بشه که جاذبه بصری داشته باشه، آلاینده ها در معرض دیدش نباشن و در واقع شرایط بهداشتی مناسب در محیط حاکم باشه. وقتی بفهمه که چقدر این رعایت بهداشت و نظافت در جذب گردشگر در محل تأثیر داره، مسلما در درجه اول خودش بهداشت محیط رو رعایت میکنه و وقتی خودش بهداشت محیط رو رعایت کرد، این فرهنگ در واقع نشر پیدا میکنه و هر کس وارد اون محل میشه به خاطر زیبایی و پاکیزگی که در محل میبینه به خودش اجازه نمیده که اون محل رو خراب بکنه یا آلوده بکنه. شما مسیر جاده عباس آباد رو نگاه بکنید، تمام سکنه منطقه عباس آباد برای ساخت و ساز خودشون نیاز به منطقه دفع نخاله دارن و همه نخاله‌هاشون رو توی مسیر جاده عباس آباد تخلیه میکنن و خالی میکنن. خب این یعنی چی؟ یعنی این که خودشون میدونن که خودشون برای اون داشته‌ای که به عنوان مسیر جاده عباس آباد دارن ارزش قائل نیستن و زیبایی منطقه رو مخدوش میکنن. پس کسی که رد میشه و میبینه اینجا آشغال ریخته، اگر آشغالی هم داره اون آشغال رو اونجا اضافه بر آشغال موجود میریزه و رد میشه میره، در صورتی که اگر اون پاکیزگی در اون محل وجود داشته باشه که اون نفری که از اونجا رد میشه به خودش اجازه نمیده که اینجا رو آلوده بکنه. ما متاسفانه بستر سازی های فرهنگی هدفمند نبودن و چون منفعتی برای جامعه محلی ایجاد نکردن، لذا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در لحظه این اتفاق بیفته و شاید تحول باشه.
بله. و به عنوان سوال آخر، ما یه سری از رویدادهای فرهنگی حالا و گردشگری رو میتونیم تو روستاها برگزار کنیم، همونجوری که کرمانشاه و کردستان تو سال 2020 این کارو کردن. در این خصوص هم بفرمایید توضیح بدین که چه بسترهایی باید لازم باشه و چه چیزهایی رو باید آماده کنیم که بشه اون رویدادها رو تو روستاها برگزار کرد.
ببینید، ما داشته های در واقع فرهنگیمون در حوزه های مختلف بسیار بسیار زیاده، ولی بهره برداری از اونها برنامه‌ریزی شده نیست. ما ساختار مدیریت رویدادهامون یکی از ضعف های بزرگ ساختاری هست که در کل کشور شاهدش هستیم. در زمانی که قرار در یک محلی یک رویداد خاص برگزار بشه، در همون زمان در جوار اون محل 10 رویداد دیگه هم داره برگزار میشه.
بله.
اگر قرار باشه ما زمان بندی درست برای برگزاری اجرای رویدادها نداشته باشیم، فقط کاری که داریم انجام میدیم به قصد آمارسازی باشه، به قصد در واقع خودنمایی و رقابت با سایرین باشه، بگیم آقا اونا کردن ما هم کردیم، عملا هیچ نتیجه مطلوبی ازش نمیبریم. مشکل اصلی ما استراتژی گردشگریه، یعنی در واقع ما برای توسعه گردشگریمون از بعد به امر هیچ استراتژی نداشتیم، الان هم هیچ برنامه‌ریزی مناسبی برای توسعه گردشگری نداریم. رویدادها یکی از ابزارهای رونق گردشگری در هر منطقه و هر محدوده به حساب میاد. ما با داشته‌های فرهنگی که در هر منطقه و محدوده در اختیار داریم خیلی راحت میتونیم یک برنامه‌ریزی مؤثر در راستای گردش چرخش گردشگر در سطح منطقه داشته باشیم. قرار نیست یک نقطه فوکوس بشه و اون نقطه در واقع فقط توسعه گردشگری داشته باشه. گردشگری نیاز به توسعه متوازن داره و رویدادها یکی از اجزایی هستن که ابزار تسهیل توسعه متوازن گردشگری به حساب میاد. اگر ما بتوانیم با این داشته های فرهنگی در هر منطقه داریم به درستی بازی بکنیم و زمان مناسب رو برای اجرای رویدادها اتخاذ بکنیم و توسعه گردشگری رو حاصل بکنیم، مسلما منفعت خوبی از اون خواهیم برد. الان تمرکز ما بر این هست که زمانی که مثلا تعطیلات پایان هفته است یا تعطیلات تابستانی است یک رویداد رو برگزار کنیم، در صورتی که اصلا نیازی نیست وقتی مردم تعطیل هستن و اوقات فراغت دارن خود به خود اقدام به سفر میکنن و گردشگری رونق پیدا میکنن. ما زمانی نیاز به برگزاری یک رویداد فرهنگی یا رویداد اجتماعی خاص داریم که در واقع پیک غیر سفر اون منطقه هست، برای اینکه اون منطقه رو پویا بکنیم و تبدیلش بکنیم به یک قطب گردشگر پذیر، نیاز هست زمانهای غیر پیک اون رو شناسایی بکنیم و برای زمانهای غیر پیک رویداد رو برگزار بکنیم. اگر قرار باشه مثلا به فرض مثال ما در ایام تعطیلات پنجشنبه جمعه پایان هفته ها بیایم برای یک جشنواره برنامه‌ریزی بکنیم و اون جشنواره رو برگزار بکنیم، پایان هفته همه میرن مسافرت، همه اتخاذ سفر میکنن، این تأثیری بر یک در واقع ایجاد یک مقصد نخواهد داشت. اون مقصد زمانی میتواند مقصد بشود که در واقع در زمانهای غیر متعارف و غیر پیک بتونه مخاطب رو جذب کنه. شما در نظر بگیرید گلابگیری کاشان، خب مسلما در اردیبهشت ماه و خرداد ما اوج برنامه‌ریزی گلابگیری کاشان هست، ولی در همون زمان هم 10 تا جشنواره در 10 نقطه دیگه کشور داریم. خب چرا باید این همزمانی ها اتفاق بیفته؟ اینها ناشی از نداشتن برنامه و نداشتن استراتژی مؤثر در توسعه گردشگری فرهنگی که انشالله امیدواریم با همت عزیزان و برنامه‌ریزی اقتصادی مناسبی اتفاق بیفته، کمان که متأسفانه گردشگری هنوز در اولویت‌های کشور ما نیست و هنوز ما به این اشراف نرسیدیم که گردشگری می‌تواند اقتصاد کشور ما رو متحرک کنه.
بله، و ممنون میشم خودتون رو به صورت کامل معرفی کنید.
خواهش میکنم. من سید فرخ میرشاهزاده هستم، دکترای مدیریت گردشگری و کارشناس ارزیابی کیفیت خدمات تأسیسات گردشگری کشور.
بله، خیلی لطف کردین، ممنون، متشکرم. شما خواهش میکنم. خدا نگهدار. خواهش میکنم. خدا بشکر.